أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 8 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. در ادامه مجادله ها و بهانه‌گیری هایی که از سوی مشرکان خداوند سبحان مطرح می کند، اون هم بهانه هایی که نوعاً می توان اینها رو مستمر دانست، شکل ارائه و مطرح کردن اون متفاوت می شود، اما ماهیت اون یکیست. در طول تاریخ فرمود و قالوا لولا، قسمت قبلی فرموده بود که اینها می گویند اگر کتابی یعنی نوشته‌ای در قرطاسی و کاغذی می آمد که ما اون رو با دستمون لمس می کردیم، احتمال ایمان ما بود در این جهت مثلا ممکن است. خداوند فرمود اگر این کار هم می شد باز لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، باز کافران می گفتن همین هم سحر مبین است، چون کسی که خود رو به خواب زده است بنا بیدار شدن ندارد. اون محتوای کلام پیامبر اجازه سخن اوست، چه دیداری باشد چه شنیداری باشد، چه از مقوله کلام و گفتن باشد چه از مقوله نوشتن و دیدن، تفاوتی در این جهت نیست. اون چه مهم است جان پیام و کلام است که منتقل می شود. در این قسمت فرمود باز مجددن به عنوان بهانه اینها می گویند که لولا انزل علیه ملکون، چرا بر این پیامبر یه ملکی نازل نمی شود. یعنی اساسا در بعضی از آیات دیگر می بینیم که این ادعا رو می کردن یا این تقاضا رو می کردن که اصلا پیامبران چرا فرشته نیستند، چرا اینها از جنس ملائکه نمی آیند، یا اینکه حداقل در کنار هر پیامبری همیشه یه ملکی حاضر باشد، این همراه اون باشد بر اون نازل شود. خب این سوال هم از نوع همین ایرادات و بهانه هایی بود که قرآن در ردیف این مباحث بازگو می فرماید. به دلیل اینکه به طور کلی ما آدمیان حاجت به ارتباط با جنس خودمون داریم، این رو بارها خدای سبحان مطرح می فرماید که اگر ما احیانا می خواستیم رسولی رو هم از جنس ملک برای شما انسان ها و از فرشتگان بفرستیم، مسلم باید اون رو انسان قرار می دادیم. لجعلناه بشرا، اون باید بشر می شد، یعنی باید خصلت و خوی شما آدمیان رو می دانست. چرا؟ چون انبیا اسوه اند، یه مسئله اعلا هستند برای انسان ها، و تا موجودی هم جنس و هم درد و هم سوی و خوی انسان نباشد، نمی تواند به عنوان یه نمونه و الگو و اسوه برای ما آدمیان مطرح شود. کسی که شهوت انسانی نداشته باشد، کسی که اون حبها و جذبه های طبیعی غیر طبیعی مادی و معنوی بشری در وجود او نباشد، نمی توان این رو به عنوان یه انسان هم جنس و هم درد دانست و تشخیص داد. اتفاقا می بینید تأکید قرآن همیشه منهم فیهم، رسولی را می فرستد منهم از جنس خود اینها، فیهم آشنا با تمام دردهای اجتماعی با تمام خصوصیات جوامع انسانی. این کمال رسولان الهی است که از متن اجتماع برخواسته باشند و هم جنس و هم زبان و هم درد خود آدمیان باشند. در اینجا هم به همین ترتیب پاسخ داده می شود با یه اضافاتی. فرمود ولو انزلنا ملکن لقضی الامر. اولا این رو بدانید، اگر ملکی رو ما میفرستادیم دیگه کار اینها تمام میشد، چون خداوند در این دنیا در این حال چون بر اساس یه ظواهری با ما رفتار میکند بحث سنگین تر از این است. اما همین مقدار که میتوانیم بگیم بالاخره ما الان در عالم شهودیم عزیزان، ما ارتباطمون با عالم غیب جور دیگری است. دیدار ملک از نوع غیبی اون و الملک علی ارجاها نزل الملائکه و تنزیلا، این در عالم دیگری برای ما انسان ها دست میدهد که شفاف آشکار ملک رو ببینیم. عده‌ای در این دنیا میتوانند ملک ببینند، یا آنها که مستحق عذاب قطعی الهی هستند و دیگه میان ملائکه برای نابودی، یا آنها که با ملک ارتباط میکنند با چشم ملکوتی، میتوانند حجاب چهره جان بردارند و ز ملک تا ملکوت حجاب بکشایند تا بتوانند ملائکه رو به عیان مشاهده کنند. اون اولیاء خاص الهی، به الا این فاصله بین وسط دیگه معنا ندارد. فرمود اگر ما ملکی رو قرار میدادیم کار اینها به پایان میرسید، یعنی اینها مستوجب عذاب میشدن با مخالفت با این عالم غیب. لقضی الامر ثم لا ينظرون، دیگه هیچ مهلتی به اینها داده نمیشد. این انبیا که از جنس بشرن میآیند و میگویند و باز پوزش و اعتذار و عذرخواهی و باز بهانه‌جویی و فرصت دادن، همه اینها ممکن است. اما اگر ملک میفرستاد خدا دیگه کار رو یا جام باده یا به سکوتاه مطلب تمام می شد و کار جور دیگری قرار داده می شد. این قسم بعدی که در آیات دیگر رو داریم، ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا، اگر ما احیانا انبیاء الهی رو از جنس فرشته و ملک قرار می دادیم، هر آین اونها رو رجل قرار می دادیم، از جنس مردان. دو نکته زیبا در این آیه وجود دارد. یک، اینکه فرمود اگر قرار بود ملک باشد حتما رجل می شد، یعنی ابتداعا انسان می شد. حالا جنسیتش رو عرض می کنم در قسم دوم. یه اختلاف مهمی همیشه بوده است، بالاخره حالا شاید نزاع چندانی در اینجا ما نداشته باشیم چون فایده این رو خیلی همکاری نداریم در هر دو قسمش، اما به هر حال از دیرباز در بین صاحب نظران این اختلاف بوده است، آیا ملائکه برترند یا آدمیان. این یه بحث کلی بوده است، یعنی خیلی از بزرگان فرصت ها رو این صرف کردند، مجادله های جدی با هم داشتند، از آیات شریفه قرآن برای این سو و اون سو استفاده کردند. عده‌ای گفتند که این ملائکه اونچنان هستند که خب به هر حال خداوند در شأنشون میگوید و ما منا الا له مقام معلوم لا یسبقه بالقول و هم به امره یعملون، اینا هیچ سبقت در قول بر خدا ندارن، به امر الهی عمل میکنن، جایگاه های ویژه دارن، لذا اون رتبه های خاص رو دارن، چنین و چنان. اما از اون طرف جماعت دیگری مانند شیخ طوسی به این بزرگان میگویند اگر این چنین است چرا فرمود از چدول آدم، اگر ملائکه جایگاه برتری از انسان دارند چرا باید به هر حال عرض به خدمتون آدمی مسجود این ملک و جنس فرشتگان باشد؟ این که نمیشه این چنین باشد، این میشه باز همون حکایتی که اون بنده خدا تو کتابش نوشته بود، الحمدلله الذی فضل المفصول، الحمدلله الذی قدم المفصول علی الفاضل. این میشه همون حمدی که ابن عبدالحدید میگه، سپاس بر خدایی که کم ثوابتر رو کم فضلتر رو بر فاضل مقدم داشت. اگر این کار خوبیست حمد دارد، عقل نمیپسندد. اگر این کار خوبی نیست چرا حمد میگویید بر این کار؟ و مراد البته همون حوادث اوله، به هر حال بعد از پیامبر است. این که خداوند دستور سجود بر انسانها رو میدهد به ملائکه، این خود دلیل برتری آدمیان است به نظر این بزرگان. حالا من در مقام داوری و قضاوت در این جهت نیستم، اما به هر حال فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، خداوند این تفصیل انسان رو در قرآن فل جمله اشاره می کند و این مقام رو مطرح می کند. اما یه نکته رو با قاطعیت می تونیم مطرح کنیم و اون اینه که ملائکه در هیچ کجا ما ندیدیم دارای مقام خلافت باشند. در هیچ متنی، سندی، دلیلی، حدیثی نداریم که ملک خلیفت الله باشد. اما انی جاعلن فی الارض خلیفه، مسلمه در مورد آدم و این قابلیت در فرزندان او نهاده شده است. اگر بحث خلافت است یعنی نیابت از خداوند در صفات الهی. اگر این رو قدی جدی تر بگیریم، خب شاید اینجا به هر حال کفه ترازو به سود آن جماعتی باشد که قابل برتری انسان بر ملک هم می شوند. بار دیگر حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نائلیه راجعون. این سیر این چنینی رو هم به شاهد بالاخره ببینی با بشاهده کنی. بنابراین در اینجا اگر بحث این است که فرشته باشد، نه خود آدمیان لیاقت و استحقاق این دارند که خلیفت الله باشند، حاجت به اون نیست که رسولان از جنس ملک و فرشته باشند. اینجا خودش اول کلام است، چه برتری برای فرشته که بخواهد رسالت را به دوش بکشد و بار سنگین امانت این چنینی رو بردارد. به دنبال اون فرمود اگر چنین می شد اون رو رجل قرار می دادیم. این هم می دانید عزیزان از تصریحات قرآن کریم است در باب انبیاء الهی که و ما ارسلنا، خداوند وقتی بحث رسالت رو مطرح می کند فرمود لا رجال نوحی علیهم، ما اگر پیامبرانی قبل از تو هم پیامبر فرستاده ایم، اینها مردانی بودند که بر ایشان وحی شده است. یعنی تصریح به رجولیت و ذکوریت در مقام نبوت در قرآن کاملا مشاهده میشه و در سیر تاریخ نبوت هم دیده نشده است که پیغمبری از غیر جنس مردان باشد. اون سختی کار نبوت، چالشی بودن این مقام منی، این که پیامبر در معرض اجتماع باید باشد، نه شب میشناسد نه روز میشناسد، نه دوست نه دشمن. انبیاء الهی خلوتی برای خیش ندارند، مستوریتی از جامعه ندارند، اینها باید در عین اجتماع باشند، در عین خلق باشند، به تمام وجود خودشون رو باید بذل کنند در اختیار جامعه و این خصوصیات با شأنیت و ویژگی جایگاه زنان هماهنگی چندانی ندارد. لذا خداوند سبحان منصب نبوت رو، دقت بفرمایید، منصب نبوت رو، یعنی این جایگاه رو بر دوش مردان نهاده است. وقتی این رو در مباحث ویژه بانوان عرض می کردیم که آیا این مثلا خود منصب نبوت، رسول شدن، این یه حق است یا یه تکلیفه؟ آیا خداوند یه حقی رو به انسان میدهد که دارای مقام رسالت میشه؟ یه تکلیفی است؟ نه، مسلم تکلیفه. رسالت چیزی نیست جز تکلیف و تکلیف از ماده چه میآید؟ کلفت و سنگینی. خداوند یه سنگینی رو برمیدارد از دوش اون کسانی که توان این رو ندارند، نه اینکه یه حقی رو از اینها سلب کند و یه حقی رو به جماعت ندهد، که البته در جای خودش این بحث مفصل مطرح شد. فرمود در اینجا لجعلناه رجلا، پس این که دلیلی ندارد آدمیان رسولی از جنس ملک داشته باشند. اولا ملک فرشتهش نمی داند، سوز و ساز نمی داند، سوز و گداز شما را نمی فهمد، لذا قصه مخوانید و بگذارید همین آدمیان کار خودشون بکنند. برتری مقام ملک محل کلام است. چه کسی گفته از فرشته بر انسان برتری دارد که بخواد این جایگاه را احراز کند؟ سوماً این که بالاخره در میان آدمیان هم باز جایگاه رسالت نسبت به مردان تناسب بیشتری دارد. این سه نکته‌ای بود که از این آیه استفاده می‌کنیم. و در پایان فرمود وللبسنا علیهم ما یلبسون، و اگر ما اینها رو ملک قرار می‌دادیم با همون تلبسات انسانی باید ظاهر می‌شدند، باید همون خوی و خصلت انسانی رو، همون شیوه‌های زندگی بشری رو پیش می‌گرفتن. الا که نمی‌شد. وقتی نکات عطار رو عرض کردم برای بعضی از عزیزان در بعضی از مباحث، بد نیست حالا تکرار اون هم شاید خالی از لطف در این مقوله و در این جای از سخن نباشد. این نکته خیلی مهمی است عزیزان. واقعا تا زمان کسی حالات مشترک با دیگری نداشته باشد، اظهار محبتش، اظهار دردش، اظهار شوقش، اینها واقعا شاید خیلی حقیقی نباشه، خوب است، اما شاید قصه همان باشد که در عزایی گر بود صد نوحه‌گر، در عزایی گر بود صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. خیلی زیباست این جمله و ترجمانی است از آن شعر زیبا و ضرب المثلی که عرب میگوید لیست ناعهت و سکلاعه کل مستأجره، لیست ناعهت و سکلاعه کل مستأجره. مستأجره به اون زنهایی میگفتن که بیان مجلس اعضا رو گرم کنن، اینها بگوین برادر چی شدی، نمیدارم پدر چی شدی، همسر چی شدی، بگن که اینها شور ایجاد کنن در مردم، به نوعی مداهی کنن، به نوعی کاری بکنن که احساسات و عواطف رو برکت در بیاورند و مجلس گرمی کنن. اینها میگفتن مستأجره، چون اجرت میگرفتن، پول میگرفتن برای این کار. اما لیست ناعهت و سکلاعه کل مستأجره، یک آهی که از دل این زن جوان مرده به در می آید، هزار مستأجره نمی تواند کار رو بکند. یک آه او که می گوید فرزندم تمام است، یک ناله او که می گوید ولدی علی دنیا بعد کل افا کفایت می کند، ولقد استرحت من هموم دنیا و غمومها کفایت می کند. یک کلمه اگر بفهمد انسان از کدام زبان است، با چه ادب و بیانی گفته شده است، دیگه نیاز به مصیبت نیست، نیاز به مصائب بعدی و خواندن‌های اونچنانی که نیست اگر انسان این رو بداند. اینو من گاهی در مصائب حضرت مولانا حسین هم عرض کردم این قصه رو. خود این همدردی چیزی است. عطار در مصیبت نامه این حکایت رو نقل می‌کند. در نیشابور مردمان جمع شدند و حال هوا به اونجا کشید که قاضی قضات نیشابور حکم داده است که اجرای حد الهی باشد. اجرای حد است و زمان نزول باران رحمت، چون در زمان اجرای حد رحمت خداوند بر مردمان میبارد. خب تمام نیشابوریان جمع شدند، اتفاقا اون محدود و اون کسی که میخواد مورد حد قرار بگیرد از اون دزدان و سارقانی است که همه از این درخونی دارند. دیگه نیشابوریان در میدان مرکزی جمع شدند، همه را آوردند و بالاخره تشکیلات قضایی جمع این وسط بساط رو پهن کردند و این متهم را آوردند و مجرم را آوردند برای اجرای حد. تمام مردم مشاهده میکنند، اما این سارق حرفه‌ای اونچنانی هم سینه رو سپر کرده است و مردم منتظر جزع، فزع، ناله، خواهش، تمنا، شفاعت، واسطه‌گری، اما هیچ لبخندی بر کنج لب دارد و تکان نمیخورد. و بعد هم که گفتن اجرای حد، خواندن کیفر خواست و دادستان خان، بعد دست رو پیش گرفت و گفت هر کار میخواید بکنید و بکنید، و دست رو گذاردند و کوبیدند و انگشت ها افتاد و مثل این که انگشت ها هم برداشت زیر بغلش گرفت به تعبیر ما، و دست رو داغ کردند در روغنی که داغ میکردند برای پیشگیری از خون. تمام شد، مردم عیششون منقص شد، دیدن نه اونچنان ذلتی، دیدن نه خفتی، دیدن نه حالی دیدن از این سارا که بخوان بگوین که خب حال بچش کارت رو، و یه حال این چینی برای جماعت دست داد. اون باورشون معقل نشد، متفرق شدن، پراکنده شدن مردمان. این سارق حد خورده از میان جمعیت به در آمد، راه خودش رو گرفت. یه حکیم آگاه روشن ضمیری دانست قصه‌ای در این کار است و پس این ماجرا نکته ها نهفته است. پی این مرد رو گرفتید از میان شهر به در آمد، خارج شد از میان نیشابوریان و داره میره از شهر و باره نیشابور بیرون. خودش رو جدا کرد، رسید به یه خرابه ای، رفت درون اون خرابه، از سوراخی و از یک روزنه این نگاه کرد ببینه چه خبره. دید یه مرتبه این نزدیک شد به یک کسی که اون کنج خرابه نشسته، تا که اون فرد این رو دید بلند شد این نزدیک، صدای زجه و ناله ای که داره زمین و زمان رو می‌لرزاند. این کسی که حد خورده است از شهر بیرون اومد داره فریاد میزنه و دستش رو تکان میده، ناله میزنه و در آغوش اون دیگری پناه برده است. هر دو میبارند ابر بهار از اشک و گریه. 10 دقیقه با هم گریستند، هیچ صحبتی هم نکردند، راه رو گرفت بیرون آمد. میانه ایران کمرکش مسیر گریبانش رو گرفت، گفت چی بود سر تو؟ این چه نقطه‌ای بود که من در تو دیدم؟ گفت عزیز من، اون جماعتی که در شهر نیشابور مشاهده کردی، اون نیشابوریان همه دست‌های سالم داشتن، هیچ کدام از اونها حد نخورده بودن، نمی‌دانستن قطع دست و حد یعنی چه. اما من یه دوست همکاری داشتم که ماه قبل این حد خورده بود و درون این خرابه بود. من آمدم به نزد او، ناله خودم رو سر دادم که می‌دانست ناله من و سوز من و درد من از کجاست و چیست. به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. اون میتواند با من همدردی کند که این رو چشیده است. مگر میشه اگر کسی دو جنس نباشند با هم همدردی کنند؟ همدردی معنا نداره. تا زمانی که جنسیت و سنخیت نباشد، از سنخیت و علت الانضمام، اون جنسیت و سنخیت است که رو میکند این مسائل رو. اینی که خدا در قرآن میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم، در شأن مقام شامخ ختم رسولان محمد مصطفی. عزیز علیه ما عنتم، دشوار است، رنجاور است بر او این دردهایی که شما دارید و جامعه رو دچار گرفتاری میکنند. یه وقتی از میکردم بالاخره اون جریان امیرالمؤمنین لا اله الا الله لا اله الا الله، اون جریان رومیله رو خود نبی مکرم بارها این رو داشتن. وقتی یک از یاران میگفتن مثلا یا رسول الله، اون رومیله گفت یا امیرالمؤمنین، آه ما چند روز مثلا نیامدیم مسجد، حال ما پرسیدید نپرسیدید، ما غرق تب بودیم، ما چنین بودیم. نگاهی کردم فهمیدم رومیله تو در تب نمیسوختی، من در تب میسوختم، من در تب میسوختم. عزیز علیه ما انتم، این راز موفقیت این مرد. بعد شما میگید یک ملکی باشد، فرشته‌ای باشد که شهوت شما نداند و بداند. بعد شما میگید یک ملکی باشد که نداند خوردنی نوشیدنی شما چیست، لذت‌های آب نداند، لذت‌های خوراک نداند، این که نمیتواند اسوه شما باشه و الگوی شما باشه. معلومه که این سخن شما از باب لجاجت و بهانه‌جویی است، نه صدق در کلام و حقیقت طلبی. لذا سریعاً به دنبال اون میفهمد و لقد استهزأ برسل من قبلک، پیامبر اینا استهزا است، اینها به سخریه گرفتن و بازی گرفتن فکر شما و عقیده شماست و میخوان مقابله کنن از این طریق. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، رسولان قبل رو همینها به همین مسخره گرفتند، به استهزا گرفتند. توضیح دادم اون نوبت خدمتتون، انسان وقتی متاسفانه تکذیب میکند، غیر عالمانه اعراض میکنه، تکذیب میکنه، بعد چاره ندارد جز به تمسخر گرفتن، به غیر جد گرفتن. این راهی است که بالاخره همیشه کجروان در طول تاریخ رفتن که حقایق رو به مسخره گرفتن، به استهزا گرفتن، به بازی پنداشتند و انگاشتند. فرمود اینها چنین کردن، اما فحاق بالذین حاقه، یعنی اون اشراف کامل و فرو گرفتن کامل، فهم قبل لذین از غفر و من هم ما کانو بهی از دهزون. چقدر زیبا قرآن مطرح می کند. همیشه استهزا دامن مستهزه رو یقیناً می گیرد، نه این که فقط در شأن انبیا این نکته کلی رو مطرح می کند. این همان بحثیست که اشاره می کردم صبح در باب سنت های الهی، وللکافرین امثالها، این قانون الهی است. یعنی اون کسی که استهزا و سخریه می کند دیگران رو، بدونید دیری نمی پاید که دامن او گرفتار خواهد شد، دیری نمی پاید که شخصیت و حیثیت او زیر سوال خواهد رفت. این سنت الهی است، این برگردان آثار، و خداوند چنین می کند با مستهزئین. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، به این سخریه گرفته کسانی که به سخریه می گیرند، استهزاءشون باز خواهد گشت و دامن خودشون رو مسلم خواهد گرفت. قل سیروا فی الارض، باز می بینیم این دستور زیبا رو خداوند سبحان مطرح می کند. پیامبر بگو به اینها قل سیروا فی الارض، بلند شید، حرکت کنید، چشمتون رو باز کنید، بر حقایق بگشایید، فرو نرید در این لاک بسته با اون کرمی که در گندم نهان است نباشید، بگشایید چشمتون رو به حقایق وجود و ببینید، اینها رو مشاهده کنید. اما دو سه نکته زیبا وجود داره تو این تعبیر که همه جا می بینید. عرض می کنم الان فرمود قل سیروا فی الارض. خب به ظاهر سیر و فل عرض، ببینید کلمه فی رو اینجا قرآن مطرح می کند. فی لظرفیه، میگید الماء فل اناء، الماء فل کأس، آب در لیوان است. فی رو به کار می برید، وقتی اینجا ظرفیته. ما در زمین حرکت می کنیم یا بر زمین حرکت می کنیم؟ و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، ما علل ارض حرکت میکنیم، اما اینجا قرآن میگه سیرو فل ارض، تو زمین حرکت کنید. این خیلی نکته عجیبی است و خیلی هم زیباست. اون مقام مقامی است که فرمود الا، اینجا چیز دیگری است. قل سیرو فل ارض، برخیزید و سیر کنید. اما بدونید این سیر باید فل ارض باشه. یعنی چی؟ گاهی شما این رو میگید، بگذارید به هم بیان عامیانه خودم بگم، میگم چه خبرت، فرو رفتی تو این صحنه، این داره فیلم چه فرو رفتی تو این فیلم، نمیدونم فرو رفتی تو این عرض به خدمت. فی به بیان دیگر رمز اون تعمق در یک حقیقت و یک پدیده و موضوع است. اون سیر و فل عرض برید سیر کنید، اما سیر نه اینکه حرکتی میکنید باری به هر جهت، نفایده نداره. برید فل عرض متعمقانه، متعملانه، مدقانه برید سیر کنید در پیشینیان، در زمین، در تمدن‌های گذشته، در تاریخ بشری و در روزهای ماندگار و گذشته انسان‌ها. این کلمه فی خیلی نکته ظریفی رو اشاره می‌کند. سی او فل عرض ثم منظرو. باز دو نکته دیگر رو عرض کنم اینجا در کنار این. فرمود پس بنگرید، برید سیر کنید، سپس انظرو. خود کلمه ثم الفاعل ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصالی. در کتاب های ادبی میگفتن در ادبیات عرب که وقتی فا میاد اتصال ترتیب رو میرساند. جا از زیدون فامرون، زید آمد پس امر آمد، یعنی بین آمدن زید و امر فاصله چندانی نشد. اما اگر میگفتن جا از زیدون ثم امرون، یعنی چی؟ یعنی زید آمد قدری فاصله شد بعد امر آمد. الفاعل ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصالی، یه انفصالی رو میرساند. فرمود قل سیروا فی الارض ثم انظروا، یعنی باید برید سیر کنید در زمین، بعد این مشاهدات خودتون رو بیایید و مورد تعمق و بررسی و بارسی قرار بدید. خیلی اصلا سبک پژوهش رو این آیه، یعنی اون مؤلفه های اصلی پژوهش رو در خود همین آیه میتوان دید به زیبایی. اون تعمق رو، اون دقت، عمق، وسعت که لوازم پژوهش این سه نکته، خداوند در این آیه به زیبایی مطرح میکند. عرض وسعت داره، تمامیت عرض رو مطرح میکند، فی رو مطرح میکند، عمق رو مطرح میکند، نظر رو مطرح میکند، دقت رو. عمق، دقت، وسعت میشه یه پژوهش واقعا مقبول. ثم انظروا، در این حال ببینید گذشته از اینکه نظر اینجا دقیقاً میاد نگم این مطالب رو به معنای بالاخره تأمل و توجه، اما معنای اولیه نظر فی الجمله مشاهده کردن دیگه. سیر کنید در زمین، ببینید و اونگاه متعمقانه بررسی کنید. به هر حال میدونیم انسان وقتی یه حقیقتی رو میبیند تأثیرات بهتری برای انسان دارد. خب ما مینشینیم در این پژوهشکده، می نشینیم در این کتابخانه، می نشینیم پای این سیستم و وارد اینترنت میشیم، خیلی از مباحث رو مشاهده میکنیم، به کتابخانه ها میریم، به دانشگاه های مجازی میریم، بررسی میکنیم، اما اینها رو نمیبینیم. اگر ببینیم چیز دیگری است. آنچه یک دیدن کند ادراکان، با هزاران گفته نتوان شد بیان. وقتی بریم از نزدیک روح خود اون محل رو ببینیم و مناطق رو ببینیم و فضاهای مختلف، تمدنهای گذشته، آثار پیشینیان، شما توی یه موزه که میرید حتی اقلش نمیرید به خود سرزمین مصر، میرید تو فلان موزه معتبر اروپا، فلان موزه دنیا، فلان موزه خودمون و اون آثار رو میبینید، یه احساس حضور در اون تمدن میکنید، یه احساس انس میکنید. خود این تصویر پشتوانه ای برای تصورات ما می شود. لذا به تعبیر نظر قرآن مطرح می کند. ثم انظروا، ببینید، اونگاه برید فراتر و این مشاهدات خودتون رو مورد تعمق و بررسی جدی قرار بدید که کیف کان عاقبت المکذبین. ببینید چی بود از پایانها. بالاخره خدا همون خداست، قانون همون قانون، بشر هم همون بشر. بدونید این قوانین جاری و حاکم است و خدا خدایی می کند و بشر هم به پایان خیش خواهد رسید همان گونه که دیگران و همسال اونها رسیدند. از اینجا یه لحن زیبای دیگری آیه پیدا میکنه باز. قل لمن ما فی السماوات و الارض قل لله. اعاده بفرمایید. یکی از صنایع ادبی که صنعت زیبا و جذابی است در ادبیات، صنعت گفتگو و مجاوبه است. یعنی سوال و جواب رو با هم مطرح کردن در یک کلام متصل، این صنعت ادبی است. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتم که ماه من شو، گفت اگر برایت. گفتم گفت، گفتم گفت. بگو بگو. این صنعت گفتگو، سوال و جواب خودش صنعت ادبی زیباست و یه لطافتی به کلام میدهد. از اون ملال در ذهن مخاطب برون میکشد مطلب رو و بحث رو. خداوند یک بار بعد از این بحث جدی یک گفتگویی رو، قل بگو پیامبر، تو بگو، قل لمن ما فی السماوات والارض، بگو از آن کیست هر آن چه در آسمان ها و زمین است. هیچ کس نمیتواند پاسخ بدهد، خودت جواب بده پیامبر. قل لله، خودمون آموزش دیدیم که جواب بدی. بگو بگو، قل لله، بگو از آن اوست و پروردگار است. این یه مقدمه است، این بحثی که داره الان گفته میشه داره مقدمه چینی میشه برای ورود به یه عنوان جدی خیلی مهم که الان مطرح میکنم. اما دقت بفرمایید، قل لمن ما فی السماوات والارض، بگو از آن کیست. ما فی السماوات والارض چی میشه؟ همه چی، یعنی میشه تمام آسمان ها و زمین، کیهان، کهکشان، وجود، جان، جهان، انفس، آفاق، تمام هستی، تمام کائنات. ما سوالله نامش میشه از سماوات والارض، تمام اینا میشه ما سوالله. همه اینها از کیست؟ قل لله، اینا که مالکیت دیگه ای نداره، جزئی و کلی اون از آن خداوند سبحان است و در حقیقت از آن اوست. خب بالاخره ما میدانیم که ما دیگران چون کودکان این روز چند تا به کی در خاک بازی میکنند، ما به یه خاک بازی عذرخواهی میکنم، به یه خاک بازی ما دلمون رو به عنوان مالکیت خوش کردیم. این اعتباراتی که مال من و ماشین من و خانه من و کارخانه من و تولید من و سرمایه من، میدونیم منی در کار نیست، اینها تعلقات ذات اضافه اعتباریست به تعبیر عقلا. اینا اعتباره. در حقیقت واقعیت و حقیقت این خانه از من نیست. من چیکار میتونم بکنم؟ من نه تولیدش کردم این خانه رو و نه میتوانم نابود و محوش کنم و اعدامش کنم. مالک اون کسیست که می آورد و می برد، ایجاد می کند و اعدام می کند. حدوث از آن اوست، محدث است، مبقی است و اعدام می کند. یبدع و یعید است، او می داند که چه بکند. مالکیت حقیقی از آن خداوند سبحان است، او مالک حقیقی. یه بالاخره امورات ما رو خدا میخواد بگذرد، یه حق اولویتی به ما میده، اسمش رو میگذارند مالکیت. میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. بالاخره الان میدی خدایا، از این نوع اعتبارش هم یه چیزی به انسان ها میدی که اموراتشون رو بگذرانند در این دنیا، که یه قوانین و قواعدی بینشون حاکم باشه و هرج و مرج و قانون جنگل جاری نشد بینشون. الا ما که میدانیم، بگو پیامبر لمن ما فی السماوات والارض، قل لله. خب الان دقت کنید، اینجا این بعد نمیخواد استفاده بشه، چیز دیگه میخواد استفاده بشه از این تعبیر، از این مالکیت کلی خدا بر وجود. کتب علی نفسه الرحمه، یه اطری فضا رو پر میکنند با این سخن. کتب علی نفسه الرحمه، این الله کتب کرده است، ثبت کرده است بر نفس خیش رحمت رو. کتب، همیشه اشاره کردیم کتب به معنای چیست؟ تثبیت. اگر نوشته رو کتاب میگویید، چون هنگامی که بر قلم جاری میشود سخنی و بر این کاغذ نقش میبندد، ماندگاری پیدا میکنند. تا زمانی که مطلبی رو الان عزیزان میشنوید خوب است، حالا میگید بله خوب جالب، اما تا زمانی که بر قلم نبردین و این رو تثبیتش نکردید، ندارید این رو. بعد نگاه میکنید میگید بله این حرف رو در فلان تاریخ در فلان جا نوشتم، اینم سندش. کتابت تثبیت است. ما کتب قره و ما لم یکتب فره، آنی که نوشته میشود میماند، آن که نوشته نمیشود میگریزد از ذهن آدمی و به در میرود. پس کتابت به معنای تثبیت. به همین خاطر که شما به وظائف مسلم و واجبات دینیتون چه میفرمایید؟ کتاب. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب است. فرمود کتبه، تثبیت کرده است. الا در اصطلاحات حقوقی میدارید میگید آقا این شهادتتون له یا علیه؟ آقا حکم رو له دادن یا علیه فلانی دادن؟ له یعنی به سود او، علا یعنی به زیان. علا چرا نشانه زیان است؟ چون الزام و تعهد میاره نه منفعت. کتب علا، خداوند تثبیت کرده است علا بر عهده خودش. هیچ کس نمیتواند الزامی بر خداوند وارد کند. گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. کسی که نمیتونه الزام بر خدا بیاره، فقط خداست میتواند خود بر نفس خود امری را الزاماً بازگو کند. کتب علا نفسه چی؟ الرحمه. خداوند رحمت رو نسبت بندگان و مخلوقات، نسبت به چی؟ نسبت به ما، فی السماوات و الارض. قبلش چی بود؟ خیلی دقت بفرمایید، لطیفه این، اصلا لطیف که نه، التفه. این در اوج لطافت این سخن الهی. از آن خداست تمام آسمان و زمین. بعد فرمود کتب علی نفسه الرحمه. خداوند در برخورد با این مجموعه کائنات و وجود، کتب علی نفسه الرحمه، بر نفس خودش رحمت را ثبت کرده است و الزامی کرده است. یه نکته دیگر من بگم، با همین تقسیمات کلامی که متکلمین میکنن، صفات خداوند دو گونه دیگه، یه صفات ذاتی دارد خداوند، یه صفات فعلی. صفات ذات اونهاست که لا ینفک عن ذاته است، یعنی خداوند علیم است. میشه علم را از ذات خدا جدا کرد؟ کان الله علیما حکیما. اگر بخوام یه مشخصه بگم که جنبه کاربری داشته باشه در این جهت، میگیم ممیزه این دو صفت اینه که صفات ذات صفاتی است که نمیشود گاهی خداوند اتصاف به اون داشته باشه، گاهی نداشته باشه. اما صفات فعل نه، مثلا خداوند عذاب میکند، معذب. خداوند قد یعذب و قد لا یعذب. پس عذاب از صفات ذات خدا نیست. رزق، خداوند گاه یرزق من یشاء، گاه لا یرزق من یشاء. گاه یبسط الرزق لمن یشاء، گاه یقدر. پس رزق و رازقیت از صفات ذات نیست، صفت فعل الهی است. رحمت صفت ذات خداوند نیست. اگر بخواهد رحمت میکند، ان شاء یرحم و ان لم یشاء لم یرحم. اما نه، مثل این که در عین اینکه این صفات ذات الهی نیست، خدا میخواهد معامله صفت ذات با آن کنیم. فرمود کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر ذات خودش، بر نفس خودش تثبیت کرده است. او با رحمت با بندگان خیش برخورد میکند. حالا از این چی میخواد استفاده بشه؟ این دو، یه جمله دیگه بگیم، کل آیه به زیبایی و لطافت بعد برداشت میشه ازش. لیجمعنکم، این مقدمه از این کتب علی نفسه الرحمه، لیجمعنکم الی یوم القیامه. شما را حتما، لیجمعنکم، یعنی میبینید هم اول جمله تأکید داره، هم آخرش تأکید داره، هم لام مفتوحه داره، هم نون ثقیله داره. هر آینه شما را خدا جمع میکند، آدمیان، الی یوم القیامه، به سوی عالم قیامت. اون هم عالمی که لا ریب فیه، هیچ ریبی و هیچ سوء نیت و بددلی و بدگمانی در آن روز ره ندارد. بسیار خوب، دقت فرمایید. سیر بحث رو نگاه کنید، این سه نکته پشت سر هم رو. یک، تمام آسمان ها و زمین از آن خداست. خب حالا برخورد خدا، یعنی سیاست گذاری و اون زیرساخت و بیس سیاست خداوند با این مخلوقات خیش چیست؟ اصل رحمت، یعنی ولذاک که خلق هم، همونو که تو سوره مبارکه هود میخوانیم، خدا برای رحمت من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این جود الهیست، رحمت الهیست. گاهی اهل دل و اهل عرفان رحمت رو اینطور معنا میکنن، میگن رحمت یعنی بلوغ و شیء الی مرتبه الکمال. اگر یه شیعی رو به مرتبه نهاییش برسانید، اسم این میشه رحمت. تمام این آسمان و زمین رو خدا بنا دارد به مرتبه کمالشون برساند، این میشه اصل رحمت. یعنی تو این مجموعه زمین و آسمان، هر شیعی، هر پدیدهی و هر موجودی این سیر تکاملی خودش رو باید طی کند. جمادات، نباتات، حیوانات. وقتی انسان میره، دوستان مطلع به حمدالله فراوانن. وقتی میرید گیاهشناسی، این بحث اون بحث رو بررسی میکنید. وقتی میرید تو جانورشناسی، این موضوعات متفاوت رو میبینید. وقتی سیر کیهان و کهکشان رو در هیئت و نجوم بررسی میکنیم، تمام این مجموعه یه سیر تکاملی دارن در عالم خودشون و در وجود جوهری خودشون یه سیر تکاملی دارن. ما آدمیان هم طبق اصل رحمت همینطوریم، یعنی خدا استعداد این تکامل رو به همه ما داده است و اوج تکامل وجودی ما لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فی. قله کمال نهایی ما آنجاست که میرسیم در محضر ذات حق، میرسیم به اون مقام یوم الجمع، اون قله کمال اصلی وجودی ما انسان هاست. حالا ببینید، در بحث قیامت خداگاه به یه صفات ویژه‌ای از خود تأکید میکند. یعنی گاهی این که آیا خدا شما را مبعوث میکند نمیکند مطرح میشه در قرآن، ذات باری تعالی تأکید بر صفت حکمت میکند. مگه میشه خدا این جام رو بسازد و بر زمین بکوبد چهر خیامی؟ آیات حالت اپیکوری باشه مثلا. میشه خدا بیافریند و بعد نابود کند؟ اون حکایت اون سوال موسی برای پاسخگویی مردم که خدایا این میافرینی یا مثلا بعد نابود میکنی، خلاق میبینن چطور میشن؟ جناب موسی برو کشت کن، برو گندم بکار. بعد گندم ها اومد و رسید و عرض به خدمتون دانه ها افراشته شد و جناب موسی دست رو برداشت رفت به سوی مزرعه. یه مرتبه خطاب رسید سوی مستر زجران که جناب موسی کجا میروی؟ گفت میرم که گندم ها درو کنم. مگه تو اینا رو نکشتی؟ چرا دست رو به کمرش میزنی؟ چرا اینا رو زمین میچینی؟ چرا جمعشون میکنی؟ چرا اینا رو ره میکنی میکوبی؟ خدایا مگر میشه که لیمیز الله الخبیث من الطیب نباشه؟ مگر میشه که این رو من طبیعه ما کاه رو میخوام چکار کنم؟ دانه چیزیست، کاه چیز دیگریست. این دانه است که عرض به خدمتون نیست، حق ناحق به حق آمیختن. کاه را باید زگندم بیختن. یه وقتی دانش آموز فکر میکنم سال سوم دبیرستان بودم، اینها یه صحنه رو تو جامعه دیدم، بعد اومدم تو خونه شروع کردم این رو نوشتن، این رو به قلم جاری کردن که نیست حق ناحق به حق آمیختن. کاه را باید زگندم بیختن، سرسر آید کاه را از جا کند، دانه را بر جای خود محکم کند. دانه برکندن که فعل باد نیست، کاه از پرتاب باد آزاد نیست. کاه گه بی نشان گه با نشان، محو می‌گردند روزان و شبان. یه چیزی رو گفتیم بالاخره مثنوی رو، عرض به خدمتتون مرحوم پدر خیلی تفقد کرد وقتی که گفتیم این رو. خدای همه عالمان فقیهان اساتید و گذشتگان ما رو غریب در یای انوار رحمت خیش بگرداند ان شاء الله. بالاخره آقا این دانه باید جدا بشه، اون کاه باید جدا بشه. یه کسی خوراک این کاه، خوراک انعام شما به حیوانات شما می‌شود، اون دانه خوراک خود شما می شود. جناب موسی متوجه شدی؟ پروردگار عجب ما را تربیت کردی، عجب به ما نشان دادی یه گوشه ای از این جلوات رو. گاه خدا به صفت حکمتش در بحث معاد اشاره می کنه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا؟ آیا گمان می کنید ما بی خود شما را آوردیم بی پایان فقط بسازیم و زندگی بکنید بعد محوتون کنیم؟ این رو مانند گل سوفالگران باشد باز مجدد از نو سوفالی بدرست کنیم؟ نه، این که نیست. بر صفت حکمت، یعنی ببینید برهان حکمت اقامه میشه برای اصالت قیامت. گاهی خدا به صفت عدالتش تأکید میکند در قرآن در مورد قیامت. ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا منصفانه به نظر شما انسان متقی و فاجر یکی باشن؟ اگر قیامتی نیست که اینها یکی هستند تو دنیا، اینا که یه رتبه اجتماعی، یه جایگاه میبینید، یه پول، یه خوردن، یه نوشیدن، یه تمتع. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میاد اصالت چی؟ اصل عدالت اثبات میکند قیامت رو. اما شاید این آیه از همه اونها، حالا همش لطیف است اما این لطیف‌تر باشه، خدا میاد به برهان رحمت اثبات معاد میکند. اگر خدا قیامت قرار نمیداد، بشر طعم عمیق و لذیذ رحمت خدا رو نمیچشید. اون طعم واقعی رحمت در قیامت برای انسان ها محقق می شود، اون مستاق بارز رحمت الله، اون سلام قولا من رب الرحیم، اون کتب علی نفسه الرحمه رو می چشاند به آدمیان و وجود و هستی. و خود قیامت تجلیگاه رحمت الهی است. لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه. اما این استعداد رحمت پذیرش رحمت رو و رحمت پذیری رو خدا به همتون داده، اما مراقب هشدار، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. بدونید ممکن است این اقیانوس بیکران رحمت، اما ای دریغا که انسان های کنار این اقیانوس و این باران رحمت بر سرشون ببارد، بعد پوششی بگیرن که هرگز قطره شبنمی از اون رحمت بهشون نرسد. اینا کیند؟ الذین خسروا انفسهم، اینها که نفسشون رو به خسارت و زیان و خسران میدن. تعبیر عجیب، این تعبیر اختصاص به قرآن داره، این تعبیر خاص و عجیب. بالاخره ما خیلی زیان و خسران ممکنه داشته باشیم، ممکنه بالاخره حالا هممون تجربه کردیم، بالاخره خریدیم فروختیم، نمیدونم ارتفاع قیمت پیش اومد، نزول قیمت پیش اومد، رفت سرمایه، خاکشین شدیم، به قول خودمون خاکستر نشین شدیم، خانه‌مون رفت، ماشینمون رفت، زندگیمون رفت، سرمایه‌مون رفت. از این تجربه ها تو دنیا ما زیاد داشتیم و داریم. بعد دیدیم خیلی ها بارها این مسئله براشون پیش اومد، اما به حمدالله با یه توانمندی روحی، با یه اعتماد به نفس، با یه اتکا به خداوند سبحان، از نو مجدد شروع کردن و به لطف الهی به اون جایگاه های ممتاز اجتماعی، شخصیتی، اقتصادی خودشون نائل شدن. با یه اراده مستحکم و قوی گفتند اگر 100 بار هم بزنیم بخوریم، میخواهیم که بایستیم رو پای خودمون بایستادن. اما یه چیزی هست که اگر این رو از دست بدیم دیگه قابل تدارک نیست، این خسارت دیگه غیر قابل جبران است. الذین خسروا انفسهم، اون قماربازی که دیگه وجودش رو میبازد، چه خوش آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نمان پیچش ادها مثل قمار دیگر، این که دیگه تموم شده دیگه، اصلا همه چی رفته. الذین خسروا انفسهم، اونها که جانشون رو میبازند در قمار زندگی، هستیشون رو، وجودشون رو و نفسشون رو. حالا این تعبیر به نفس هم حالت کنایه دارد، نفس، بارها اشاره کردیم نفس از ماده چی میاد؟ نفاست، شیء نفیس، کمیاب، پربها، اینهایی که این نفس پربها رو میبازن و از کف میدن، اینها که میفروشند این جان رو به پشیز ناچیز و متاسفانه تمام وجود می رود. اینها می دانی پیامبر کیان؟ اینها فهم لا یؤمنون، اینها همون ها هم که ایمان به این حقایق الهی ندارند. اونها که ایمان به این حقایق الهی ندارند، پایانشون اینه که خسروا انفسهم، اینها دیگه جان رو می بازند و چنین و چنان. و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم، و از آن اوست ما سکن فی اللیل و النهار. اشارتی و سخن تمام. لهو ما سکن فی اللیل و النهار، از آن خداوست آنچه ساکن است در شب و روز. حالا این آیه، آیا مراد از ما سکن فی اللیل و النهار سکون به معنای سکنا، یعنی آن چه جا میگیرد در دل شب و روز از آن خداست، یا نه مراد چیز دیگری است؟ فکر میکنم اگر وارد بحث بشم ناتمام میمونه. انشاءالله میگذاریم نوبت آینده این آیه را خدمت بزرگواران با تفصیل بیشتری مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.